خانم آقا هستن، تو این زمینه اهتمام جدی وجود داشته که این سازوکار اجرایی بشه.
استقبال چگونه بوده تا به الان آقای دکتر؟
ببینید واقعیتش رو بخوام عرض بکنم، بسیاری از صنایع هنوز باور ندارن از این مکانیزم بتونن استفاده بکنن، لذا خیلی از صنایعی که امکان فعالیت تعیق و توسعه رو دارن هنوز وارد این عرصه نشدن. ما نیازمند گفتمانسازی هستیم. توی یک سال اخیر تلاش ما تو معاونت علمی بوده که این باور رو به صنایع، به شرکت‌های مختلف ارائه بدیم و این اطمینان رو ایجاد بکنیم که صنایع اگر وارد این عرصه بشن از حمایت همه جانبه، چه از جانب معاونت علمی، چه سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و نهادهای مختلف برخوردار هستند. لذا اون دسته از شرکت‌هایی که در سال‌های اخیر فعالیت تعیق و توسعه داشتن، واحد فعال آرندی داشتن، اینها اومدن و خوشبختانه استفاده کردن. ما پروژه‌های بعضن چند صد میلیاردی داشتیم که مورد تایید واقع شده و الان داره استفاده می‌کنه از این مزیت. ولی واقعیتش اینه که حتما نیازمند ترویج و گفتمان بیشتر هست که صنایع مختلف بیان و استفاده بکنن.
بسیار عالی. فکر میکنید که آقای دکتر منجم زاده، شرکت های دانش بنیان چگونه باید کار بکنن با این مکانیزم و چگونه باید استفاده بکنن که ما یک چشم‌انداز روشنی رو ببینیم و خروجی حداقل این حمایت رو بتونیم خیلی سریع‌تر احساس بکنن مردم؟ اگه شرکت ها احساس بکنن، به هر حال مردم هم به طور قطع منتفع خواهند شد.
اصلا همینطوره. ببینید گام اول باوره. شرکت باید باور داشته باشه که حتما باید هزینه تعیق و توسعه انجام بده. این خیلی مهمه. ببینید در فشارهای رقابتی سنگینی که در عرصه اقتصاد جهانی وجود داره، اصلا بدون نوآوری و آرندی، بدون طراحی، بدون طراحی صنعتی خوب، بدون آرندی خوب، امکان پذیر نیست که یک شرکتی بتونه در فضای رقابتی دوام بیاره. شما به این نگاه نکنید که ما الان تو بعضی از زمینه‌ها دیوارهای تعرفه‌ای بسیار سنگین ایجاد کردیم برای بعضی از صنایع خاص. این واقعا قابل قبول نیست و سیاست قابل دفاعی نیست. هر جایی که فشار رقابت وجود داره، حتما صنایع نیازمند آرندی و تعیق و توسعه هستن که بتونن دوام خودشون رو در واقع تثبیت بکنن در فضای اقتصادی. این گام اول هست. یعنی گام اول اینه که شرکت‌های ما باور داشته باشن به اینکه باید فعالیت آرندی انجام بدن. گام دوم آگاهی از این مکانیزم‌ها هست. ما تلاشمون این بوده که این مکانیزم‌ها رو شفاف بکنیم. همه آیین‌نامه‌ها توی وبسایت معاونت علمی و با بسته‌های رسانه‌ای در دسترس قرار بگیره. این فعالیت‌های گفتمانسازی که شما دارید در صدا و سیما انجام
خواهش می‌کنم. ما که وظیفه‌مونه، به هر حال امیدواریم که شرکت‌ها مطلع باشن نسبت به حالا امکاناتی که در اختیارشون هست و باور داشته باشن به قول شما و بیان استفاده بکنن و بدانن که نتیجه خواهد داد. ممنونم از شما آقای دکتر. امیدوارم که شما، همکارانتون، همه کسایی که در این طرح و پویش هستن موفق باشن و آینده روشنی رو از جانب اونها ببینیم. ممنونم، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
ممنونم، خدا نگهدار.
در جهان امروز آگاهی حرف اول را می زند.
دریچه‌ای به سوی دنیای فناوری، سلامت، اقتصاد، دانشگاه، در روزنه. مجله روزنه را صبح ها ساعت 9 تا 10 بشنوید.
اما در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم که پویش قراره به هر حال روش کار بشه، پویش نب تصادف که جز اولویت‌های رسانه ملی هست. دیروز وزیر بهداشت در دیدار با رئیس رسانه ملی بر این موضوع و همکاری همه جانبه برای رسیدن به این هدف مطلوب، یعنی پویش نب تصادف، بسیار تاکید کردند و رئیس رسانه ملی هم اشاره کردند که گفتمان سازی برای این پویش در آستانه ایام نوروز از اولویت های رسانه ملی است.
دستگاه همکار حاکمیت و دولت و نهادها و دستگاه‌های مسئول و رسانه ملی خودمون رو موظف می‌دونیم که کمک کنیم برای برطرف شدن این چالش‌ها و مشکلات.
رئیس سازمان صدا و سیما گفتمان سازی برای پویش نبع تصادفات را در آستانه عید نوروز از اولویت‌های رسانه ملی دانست و گفت کارگروه پویش نبع تصادف در رسانه ملی تشکیل شده و قرار است با تولید محتواهای مناسب فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی صورت گیرد. آنطور که وزیر بهداشت گفت روزانه 50 نفر بر اثر تصادفات جانشان را از دست می‌دهند که 51% آن بر اثر خطای انسانی و قابل پیشگیری است.
همه باید دست به دست هم بدن، یه وفاق ایجاد بشه، بتونیم در وضعیت جاده هامون اصلاحاتی بکنیم، در وضعیت خودروها ایمنی ایجاد بشه و همچنین رفتارهای پرخطر فرهنگ سازی بشه که کاهش پیدا بکنه.
پیشگیری بهداشت، آموزش و سواد سلامت از موضوعات دیگری بود که در دیدار وزیر بهداشت و معاونان این وزارتخانه با رئیس رسانه ملی مطرح شد و در پایان هم تفاهم نامه همکاری در این خصوص امضا شد.
ما روی تک تک موضوعاتی که کار مشترک می‌خوایم بکنیم باید یه مسیر ابتدا، انتها، زمانبندی و هدف قرار بدیم که انشالله بتونیم تک تک این موارد رو به نتیجه برسیم. حالا بعضی‌ها مدت زمان کوتاه‌تری رو می‌طلبه، بعضی هم شاید به قول آقای برادران تا 3 سال هم طول بکشه.
من فکر میکنم که صدا سیما میتونه نقش عمده‌ای در جهت سواد سلامت، افزایش سواد سلامت مردم و پیشگیری هایی که میتونه اگر آموزش درست داده بشه در سطح عمومی از بیماری های خطرناک جلوگیری بشه ایفا بکنه.
بعد از این دیدار وزیر بهداشت و معاونانش از خبرگزاری صدا و سیما بازدید کردند و به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.
ایران، تهران. روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو. مجله علمی شنیداری روزانه. گاز، سوخت اول نیروگاه‌های حرارتی. شاید این سوال برای شما پیش بیاد که با وجود تمام ظرفیت‌های نیروگاهی چرا الان دچار کمبود برق هستیم؟ به گفته وزیر نیرو، ما در واقع کسری برق نداریم، مشکل اصلی ناشی از کمبود سوخته. بیایم به اتفاق این بحث صوتی رو بشنویم.
سردی بیش از حد هوا، افت شدید فشار در برخی از نقاط استان، قطعی گاز پراکنده در بخش‌هایی از شهرستان‌های استان را نیز سبب شده است.
از دیروز یار به 5 بعد از ظهر گازمون قطع شده و اینا. تا همین روز صبح.
به دار گاز هم تماس گرفت.
بله، تماس گرفته. گفتن میان الان.
مشکل چی بوده قطع شده؟
به خاطر افت شدید فشار شبکه گاز، گاز دیگه به صورت تک و توک این کوچه اون کوچه دیگه بازشون قطع میشه. مردم
مجبوریم با دوتا بخاری شو بکشیم خاموش کرده یه بسپاسی برقی استفاده کنیم. نگه
کاری دیگه دارین شما که خاموشه؟
بله اینجا هست، ولی از وقت گفتن سرتجویی کنیم دیگه ما سدش کردیم، خاموش کردیم دیگه.
برای سرتجویی خب بخاری و شعلهشو کم کردیم و بیشتر لباس گرم میپوشیم تا مصرف گاز اون بیاد پایین‌تر.
الان ما پخت نانمون با گاز شهری استفاده میکنیم، تا این لحظه هیچ مشکلی با گاز شهری نداشتیم، ولی ما پیش بینی کردیم اگر چنانچه که اتفاقی گاز شهری افت کرد یا قطع شد، چند تا سیلن آماده کردیم، کپسول گاز که با گاز مایع متنه می کار ادامه ده.
چون ما در انتهای خطوط لوله هم هستیم، فشار گاز تقلیل پیدا کرد و هشدارها از چند روز قبل شروع شد. الحمدلله تا امروز تونستن گاز رو نگه دارن و مردم در منازل استفاده بکنن.
گاز در ایستگاه سی جی اس ما برقرار هست و اگر ما قطعی در سطح شد بعضی از مشترکین خانگی داریم، به خاطر افت فشار گاز و وجود ناخالصی ها در گاز به خاطر افت فشار گاز هستش که مشترکین ما میتونن با سامانه 194 تماس بگیرن و همکاران ما در اسرع وقت نسبت به وصل گازشون اقدام میکنن.
نمایندگان شرکت گاز از استان معین یعنی کرمان نیز حضور دارند.
ببینید، ما به عنوان استان معین وظیفه داریم در مواقع بحران به صورت خیلی فوری با تشکیل تیم‌های امدادی به استان مورد نظر سفر کنیم. ما با تشکیل 10 تیم در همون ساعت اولیه اعزام شدن، بچه‌های ما از دیشب مستقر شدیم و کلیه اقلام یدکی تعمیراتی که مورد نیاز شهرستان بود و همراه بچه‌ها و پرسنل اعزام کردیم.
در هر صورت به دلیل افت فشار گاز، قطعی گاز ممکن است برای برخی از منازل وجود داشته باشد.
در طول روز بین 300 تا 400 تا به دلیل افت فشار گاز شبکه فقط ما قطعی گاز داریم.
فراموش نکنیم مدیریت مصرف گاز بستگی به صرفه‌جویی ما مردم داره. پس لازمه که راهکارهای مختلف صرفه‌جویی رو در زندگیمون اجرایی کنیم.
بله. دوستان، دیروز سه‌شنبه هفتم اسفند در مقایسه با روز مشابه سال گذشته 6% میزان مصرف گاز افزایش پیدا کرده. این آمارها رصد میشه. ما همچنان پویش 2 درجه کمتر رو داریم. بله، درسته هوا سرده، ولی خب به هر حال صنایع، همه کسایی که دارن خدمت رسانی میکنن، اونها هم به گاز نیاز دارن و ما باید در مصارف خانگی خیلی حواسمون بیشتر جمع باشه. میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر اسماعیل شجاع، سرپرست مدیریت بهره برداری شرکت گاز استان تهران، تا راجع به این پویش بیشتر با ایشون صحبت بکنیم، از ایشان بشنویم. آقای دکتر شجاع سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم به شما، همکارانتون که واقعا در میانه این ناترازی ها و این زمستان سرد و به خصوص این روزها که داریم پشت سر میگذاریم کار سختی رو دارید هماهنگ میکنید. خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
من هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. انشالله که اوقات خوبی رو سپری کرده باشن و در صحت و سلامت باشن. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خب من یه آماری رو عرض کردم خدمت شنونده که روز گذشته 6% میزان مصرف بالاتر بوده و حالا خبرهایی هم که میاد، مثلا یه فرض کن یک منزل مسکونی 3 طبقه در تهران، شمال تهران، در یک ماه 33,000 متر مکعب گاز مصرف کرده و قبضش 344 میلیون تومان صادر شده. واقعا آقای دکتر، خیلی ها دارن پویش 2 درجه کمتر رو رعایت میکنن، حتی اونایی که یه آپارتمان کوچک دارن و برخی اینگونه رعایت نمیکنن. شما بفرمایید که واقعا باید چه کار انجام داد در خدمت
شما؟ خدمت شما که بله، خب من هم واقعا تشکر میکنم که از مردم عزیز که در پویش 2 درجه کمتر به ما کمک کردن که ما تونستیم قطعی گازی در اولویت ما که خانگی هستن نداشته باشیم. خب متاسفانه دیروز حالا در جریان هستیم بررسی هایی که انجام شد و بعد مصرف ها رو پله های 12 به بالا رو تقریبا اینا رو مشخص کردیم و در تهران حالا یک مورد بود که من دیروز اعلام کردم، مورد زیادی هستن، حالا اینا رو داریم لیست میکنیم، ما رو با اختراعی که قایم داد اینا رعایت بکنن. واقعا طرف قرار بر این نیست که بگه من پول دارم، پول گاز رو پرداخت میکنم و اینکه میتونم هرچی مصرف بکنم.
درست.
خب قیمت گاز هم حالا نمیخوام مقایسه بکنم، در سال کمی ارزون هست و اینا. دوستان با توجه به اینکه خب ما حق ورود به منازل هم نداریم، احتمالا در داخل منازلشون استخر هم دارن، چون اگر استخر نباشه که اینقدر مصرف نمیشه.
بله.
حالا اینا
استخر دارن، جکوزی دارن.
بله، همینا کلن باید 3 واحد وقتی 33,000 متر مکعب ما الان صنایع رو قطع میکنیم. خب قطع صنایع منجر میشه به تعطیلی صنایع، منجر میشه به بیکاری. خب این هم 33,000 متر مکعب ما میتونیم چند تا صنعت میتونستیم بدیم ما.
بعد
از اون صنایع رو محدود میکنیم. از این وقت متاسفانه خیلی از خونه ها و خیلی از ویلا ها داشتیم 22,000 داشتیم. متاسفانه در یه چند موردش بالا شهر تهران هست و چند مورد با ویلا ها هستن که اینا رو ما داریم شناسایی میکنیم و مسائلشون رو انشالله مشخص میکنیم، اختار میدیم بهشون و نمیذاریم به این صورت استفاده بکنن. در صورت ما یه منبع محدودی داریم، منبع گاز ما محدوده. اینجوری نیست که به نمیدونم به اعماق زمین وصل نیست. ما همین تعداد پالایشگاهی که داریم مشخص میزان تولیدمون که واقعا رکورد زده، رکورد 880 میلیون متر مکعب در روز خیلی زیاده.
خیلی زیاده آقای دکتر، شاید واقعا شاید برخی سر در نمیارن از این مثلا هزار از متر مکعبش سر در نمیارن، واقعا نمیدونن که چقدر آسیب رسان هست و چه بسا کسایی هستن حتی یه خانه کوچک دارن گازشون قطع میشه، یا اون صنایعی که دارن واقعا چرخهای اقتصادی ما رو میچرخونن واقعا نیاز دارن، یک کلی آدم اونجا داره کار میکنه، حقوق میگیرن، شغلشون باید ادامه و خیلی مسائل دیگه است. خیلی متشکرم که همچنان شما زحمت کشین اطلاع رسانی میکنید و ما ممنونیم از شما و همه همکارانتون و همینجا از مردم تقاضا میکنیم که خواهش میکنیم بیشتر رعایت بفرمایید. ممنونم از شما جناب آقای دکتر شجاع، خدا قوت، با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، ممنون، خدا به شما، خدا به شما.
سلام.
سلام.
دو تا از دختره که خیلی حواسشون توی جشن جمع بود، درسته؟
ده.
اول بگید ببینم توی جشن تو خوش گذشت؟
ده.
چقدر؟
خیلی.
خود دستشون بدید. اسم شما چیه؟
هاورا.
هاورا. اسم شما چیه؟
دینا.
دینا. هاورا به من بگو ببینم شماره امتدادگاه چنده؟
194.
ممنونم از تو. شما از امروز شدی چی؟
حامیه
ممنونم، حامی گاز و حامی طبیعت. ما چرا حامی گاز و حامی طبیعت شدیم؟ کی میدونه جواب بده؟
من.
چیکار باید بکنیم گاز رو درست مصرف کنیم؟
گاز از گاز برای بخاری هم مصرف کنیم و لباس های گرم کنیم که گاز رو زیاد کنیم.
دیگه چیکار کنیم؟
باید پنجره رو ببندیم، باز کنیم، پرده ها رو بکش کنیم که باد سرد اون پشت جمع بشه و باد گرم بیاد تو اتاق.
ممنونم از شما، خداحافظ.
بله، امیدواریم که این فرهنگ سازی باشه و این ممارست در ادامه پویش دو درجه کمتر توجه ما رو جلب بکنه و حواسمون باشه. بریم به صفحه هوش مصنوعی.
زندگی هوشمند، زیر ساخت، اینترنت اشیا، ابهام، آینده، جهان فردا، روباتیک، هوش مصنوعی، دنیای آینده در روزنه.
بله، دنیای آینده هوش مصنوعی و هوش مصنوعی در سینما از تخیل تا واقعیت، نخستین رویداد همافزایی دانش و هنر در تحول سینما با هوش مصنوعی از تخیل تا واقعیت در پارک ملی علم و فناوری نرم و صنایع فرهنگی برگزار شده. یه بخش رو با هم بشنویم.
آقا معین که 3 سالی می شود برای خودش متخصص کار با هوش مصنوعی در سینما شده.
چند سال پیش یه ایده، یه سری ویدیو اومد که شخصیت‌ها اسپاگتی می‌خوردن و این اسپاگتی خوردنه میرفت تو دهنشون، میرفت تو فکشون، میریخت و یه خورده سوتی داشت. ولی الان دیگه این سوتی‌ها وجود نداره. مدل‌های هوش مصنوعی درک کردن که انسان چجوری می‌خوره، انسان چجوری راه میده، چجوری حرف میزنه.
استفاده از هوش مصنوعی در صنعت سینما این روزها به یکی از چالش‌های اصلی میان هنرمندان و استدیوهای فیلمسازی تبدیل شده.
خیلی دوست داشتم، به دلیل که نه لزوماً برای کشور ما فضای مجازی، برای تمام دنیا الان به شدت موضوع روز هست.
حالا پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی میزبان اولین رویداد همافزایی دانش و هنر تحول سینما با هوش مصنوعی از تخیل تا واقعیت شده.
عموماً الان تو خیلی از فیلم‌ها به طور جدی ولی بخشای کوتاهش داره از هوش مصنوعی استفاده می‌کنن.
هم هوش مصنوعی برای سیاست‌گذار و سرمایه‌گذار و کارگردان تصمیم می‌گیره، هم برای استفاده کننده.
با سینمای جهان با سرعت خیلی فزاینده‌ای رو به جلو در حال حرکت هستش و ما هم اگر می‌خوایم که در بین ستاره‌های سینمای جهان بدرخشیم باید همگام بشیم با اونها.
بایدها و نبایدهای استفاده از هوش مصنوعی در کارگردانی فیلم و نقش هوش مصنوعی در جلوه‌های ویژه و جلوه‌های بصری و شناخت آن در مسیر تولید از جمله موارد کلیدی بود که در این نشست بررسی شد.
هر چیزی که از خروج هوش مصنوعی میاد لزوماً شاید مثلا نشه توی کار نهایی استفاده که بسته به جنس کار و سبک کار و ژانرش، به گرافیکش، به تکنیکش.
خیلی از همسن‌سالای من تونستن با هوش مصنوعی ارتباط خوبی برقرار کنن، چون که یه محتوای بسیار جذابی رو شاهدش بودن و یه سبک خیلی جدیدی رو.
با توانمندی هایی که هوش مصنوعی داره شاید خیلی از کارهای تولیدی در حوزه هنر آسان تر بشه، هزینه های تولید پایین بیاد.
هوش مصنوعی می تواند به عنوان یک دستیار فناوری در سینما مؤثر باشد، به شرط آنکه خلاقیت انسانی کنار گذاشته نشود. این پیام اصلی رویداد تحول در سینما با هوش مصنوعی از تخیل تا واقعیت است.
اینجا روزنه رادیو گفتگو.
سلامت و دانش دو مؤلفه حیاتیه که همواره باید به اونها توجه کرد. آیا شما هم به دنبال جایی برای بروزترین اطلاعات درباره سلامت و دانش هستید؟ سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
بله، در صفحه سلامت قرار هست که با جناب آقای دکتر پیمان حسنی ابهریا، متخصص علوم اعصاب شناختی و استاد دانشگاه، راجع به زوال عقل و آلزایمر صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
سلام علیکم، صبح شما و شنونده های محترم برنامه روزنه به خیر و شادی باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر ابهریان. عرض کنم خدمت شما که به غیر از موارد مهمی که از شما خواهیم شنید، یه باوری هم هست که خیلی در فضای مجازی حالا راجبش صحبت میشه، لطفا به این باور هم پاسخ بدین که صحیح هست یا نه، که اینکه استفاده بیش از اندازه از قند و شکر میتونه به این روند زوال عقل کمک بکنه و اگر که چربی های مفید استفاده بکنیم ما رو محافظت میکنه در برابر این بیماری. در خدمتون هستیم، بفرمید.
خواهش میکنم. ببینید، ما یک اصطلاحی داریم به عنوان ذخایر شناختی یا کاگنیتیو رزرو، ذخیره شناختی، که هر چقدر ما ذخیره شناختیمون بیشتر باشه امکان ابتلایمون به زوال عقل و حالا که یک نوع اون آلزایمر هسته کمتر میشه، و از طرف دیگه اگر هم مبتلا شده باشیم سیر پیشرفت رو کنتر میکنه. از مهمترین عوامل مؤثر در حوزه ذخیره شناختی، حالا صرف نظر از مطالعه و ورزش، میتونیم به مسئله خواب و تغذیه اشاره بکنیم. اگر کسی تغذیه مناسبی رو داشته باشه و از مواد، خب ما میدونیم که مغز با قند کار میکنه، با گلوکوز کار میکنه.
بله.
ولی این دلیل این نمیشه که ما بخوایم قند ساده بیشتر استفاده کنیم که منجر به دیابت میشه. در واقع نشاسته، ترکیبات نشاسته‌ای مثل برنج، مثل سیب زمینی، مثل ماکارونی و پاستا، اینها میتونن به گلوکوز تبدیل بشن، و یا حتی میتونیم از منابع فروکتوز مثل قند میوه ها استفاده بکنیم، و اینها همه کمک کننده هستن به عمل کرده مغز. صرف قند نیست، مسئله مصرف مایعات به اندازه کافی، مصرف فیبر به اندازه کافی، مصرف ویتامین ها و مواد معدنی، همه اینها میتونه به اون کاگنیتیو رزرو یا ذخیره شناختی که اشاره کردیم کمک بکنه و باعث بشه که روند آلزایمر کمتر.
بله. و چربی مفید، خیلی کوتاه از شما پاسخ بگیریم.
بله بله بله.
میتونه کمک بکنه برای پیشگیری از آلزایمر؟
دقیقاً میتونه. ببینید، اینها رابطه داره و قطعاً همینطوره، ولی این که بگیم یک رابطه کاملا خطی و ساده هست، نه، در واقع این رابطه پیچیده داره. بله. که وقتی صحبت از تغذیه میکنیم همینطور، هم به قسمی از قندها، آمینو اسیدها و اسیدهای چرب. بله. ضروری که شما هم اشاره فرمودید، همه اینها دقیقا مؤثر،
در واقع یک مجموعه ای که میتونیم حتی اسمشو بذاریم تغذیه سالم و سبک زندگی سالم، میتونه ما رو محافظت بکنه در برابر این بیماری. خیلی تشکر میکنم از شما آقای دکتر پیمان حسنی اپلیا، متخصص علوم اعصاب شناختی و استاد دانشگاه. روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
این هم هفته روزنه ما به پایان رسید. این مجله به آخرین صفحه خودش رسید. خیلی متشکریم که ما رو دنبال کردید، شنیدید مطالبی که سعی کردیم برای شما مفید باشه، درجه یک باشه، دست اول باشه، به دانش و آگاهی شما کمک بکنه برای داشتن یه زندگی بهتر. دانش و آگاهی انشالله همراه همیشگی زندگیتون باشه. روزگارتون هم آباد و تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
برنامه روزنه رو شنیدید از رادیو گفتگو و با افتخار ما با بخش اول این برنامه ها و این شبکه رادیویی تا ساعت 14 در کنار شما عزیزان هستیم.
1-6-2
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایهان، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
بابا جان، کارم باشی صدام کردی؟
من صدات کردم؟
آره دیگه، همین 30 ثانیه پیش.
من صدات نکردم که.
من صداش کردم.
مگه صدای تو رو میشنوه؟
من وجدان تو هم دیگه، هر کاری بخوام بکنم میتونم.
با هوش مصنوعی؟
نه، با هوش خودم. تازه میتونم به جای اون خواننده مرحوم قدیمی هم بخونم.
چطوری؟ خیلی خوب، خیلی خوب. حالا ولش کن.
بخونم.
بابا آقایی با کی حرف میزنی؟
به هیچی پسرم. بابا جان راستی کارت داشتم.
خب چی کار؟
بهش گیر بده، بگو چرا هی میری بخاری رو زیاد میکنه.
بابا جان.
بله.
میگم شما چرا اینقدر میری بخاری رو زیاد میکنی؟
خب
بابا جان، خب هوای خونه که مطبوع خوبه.
آها.
حالا واسه چی میخوای اضافه تر گرم بشه؟
آره میدونی چه بابا جونم، خیلی خوشم میاد وقتی اتاق گرم میشه، پس رو میکشم رو خودم، خوابم میبره آروم.
به به، بعدم خوابت میگیره و نمیتونی درس بخونی.
آخ نگو، قد حال میده که بیا و تماشا کن.
نسل جدید چرا اینجوری شدن واقعا؟ ما یخ حوض میشکستیم صورتمونو میشستیم صبحای زود که بعد چیکار کنیم؟ بشینیم وای درسام.
بله بله، آره تو خوبی.
ممنون بابا جون، ممنونم، شما هم خوبی.
بابا با شما نبودم بابا جان.
چه
ببین پرهام جان.
بله.
وقتی خونه زیادی گرم بشه
آه.
ما سخت‌تر نفس میکشیم. اون وقت زندگی واسمون سخت‌تر میشه.
بله.
اون موقع ممکنه بریم پنجره ها رو باز کنیم که هوا عوض بشه.
هوا عوض بشه.
اون وقته که چی؟ انرژی و گاز هدر میره و اونم خیلی بده.
باشه
خیلی
بابا بده. حرفت حرف منطقیه. من میرم بخوری رو کم کنم که هم گازی کمتری مصرف بشه، هم خونه خیلی گرم نشه.
آفرین.
همین که من از درس و مشقم عقب نیفتم.
آفرین به تو، باریکلا بابایی.
خیلی ممنون،
منم بچه بودم و این تو باهوش و هفتوش کن بودم.
بر منکرش لعنت بقایی. من میرم دوتا قهوه بریزم بیارم که خواب موندم.
نه خیلی از شایی رفت تو قهوه.
شما مخاطبان محترم، رادیو گفتگو رو روی موج FM ردیف 103.5 دهم